رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر شنونده های عزیز، صبح روز جمعه شما بخیر. ساعت 6:30 دقیقه در افغانستان و 9 شب در واشنگتن هست. صدای ما را از واشنگتن، صدای امریکا میشنوید. با خبرها و گزارش ها در خدمت شما هستیم. در خبرهای افغانستان، در حمله جنگجویان طالبان بر کنسولگری آلمان 2 کشته و 110 زخمی بر جای گذاشته است و نبرد نیروهای امنیتی و طالبان حمله کننده هنوز ادامه دارد. خبرنگار ما از شهر مزار شریف دقایق بعد گزارش خواهد داد. ادعای پاکستان مبنی بر موجودیت هسته رهبری حقانی در داخل افغانستان و ملاقات ترامپ با سایر اعضای کشورهای ناتو در گزارش و خبرهای این ساعت گنجانیده شده است. بیشتر از همه مشروع خبرها را تقدیمتان می‌کنم. جنگجویان طالبان بر کنسولگری آلمان در شهر مزار شریف با بمب و گلوله باری حمله کردند. مقام‌های حکومتی افغان صبح جمعه گفتند که این حمله باعث نبرد شدید مسلحانه شد و قرار خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا در شهر مزار شریف این نبرد هنوز هم ادامه دارد. برای کسب جزئیات بیشتر از این حمله طالبان در شهر مزار شریف با خبرنگار ما میرویس بیژن صحبت مستقیم تلفنی داریم. آقای بیژن سلام، صبح شما بخیر. فکر میکنم لاینشان قطع است. بله، تلاش میکنیم که داشته باشیم. یک موتر بمبگذاری نخست بیرون ساختمان کنسولگری قبل از نیمه وقت جمعه نخست منفجر شد که ساختمان های نزدیک و موانع امنیتی بیرون محوطه دیپلماتیکی را تخریب کرد. یک سخنگوی شورشیان اسلامی گفت که چندین بمبگذاری انتحاری مسلح طالب بعد از انفجار بر کنسولگری حمله کردند. سخنگویان حکومت افغانستان در کابل و مقام‌های حکومتی آلمانی در برلین حمله بر آن کنسولگری را تایید کردند، اما از ارائه تلفات تخمینی خودداری کردند. یک دکتر در مزار شریف گفت که از اثر این حادثه 2 تن جان باخته است و قرار گزارش خبرنگار رادیو آشنا بیش از یا حدود 110 تن زخمی شده است. طالبان گفتند که حمله بر شهر مزار شریف به قصد انتقام گیری از مرگ 32 غیر نظامی افغان در ماه جاری در ولایت قندوز توسط نیروهای به گفته طالبان متجاوز خارجی صورت گرفته است که اشاره آنها به ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان هست. تلاش میکنیم که در خلال برنامه با آقای بیژن صحبت تلفنی داشته باشیم و جزئیات آخر این حمله را با خود داشته باشیم. اما در ادامه خبرهای افغانستان و جهان، اسلام آباد میگوید که کشتار اخیر رهبران شبکه حقانی در افغانستان اتهامات مبنی بر پناه دادن آن گروه توسط پاکستان را رد میکند. وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه گفت که از ماه جولای امسال به این سو 8 رهبر و قماندان شبکه حقانی توسط نیروهای افغان و آمریکایی در داخل خاک افغانستان کشته شده است. اما مقام‌های افغان و آمریکایی همواره پاکستان را به حمایت و پناه دادن به اعضای شبکه حقانی متهم کردند. افغانستان قرار گزارش پذیرای 1.5 میلیون پناهنده افغان تا ختم سال جاری میلادی باشد. این رقم پناهنده آزمونی برای حکومت در زمانی است که کابل از قبل با شورشگری تندروان طالبان و ظهور گروه دولت اسلامی در تقلاست. بر طبق ارقام جمع‌آوری شده اداره پناهندگان ملل متحد، حدود 20% نفوس افغانستان در حال حاضر پناهندگان برگشته به وطن هستند. بسیاری از این پناهندگان در کنار بیجا شدگان داخلی افغان و افغان‌هایی که در وضعیت شبیه به پناهجویان زندگی می‌کنند، بخشی از گروه مردمی است که ملل متحد آنها را افراد قابل نگرانی نامیده است. بر طبق مقام‌های افغان، پناهندگان اکنون از ایران، اروپا برمی‌گردند، اما تعداد اکثرشان از پاکستان برمی‌گردند. و در خبرهای منطقه و جهان، مقام‌های حکومتی در اندونزیا خبر مرگ یک رهبر برجسته گروه دولت اسلامی در عراق را تحقیق می‌کند که اندونزیایی بوده است. خبر مرگ سلیم مبارک التمیمین، مشهور به ابو جندال الیمینی الاندونزی، توسط همسرش در عراق و بستگانش در شهر پاسوروان شرق جاوا تایید شده است. این رهبر داعش از سنگر تندروان در موصل طی عملیات نظامی تحت حمایت آمریکا برای شکست گروه دولت اسلامی در آن شهر دفاع می کرد. انتخاب دونالد ترامپ حیث رئیس جمهور آینده ای امریکا بسیاری از دیپلومات ها را به خاطر سخنان انزوا طلبی این کاندید در مبارزات انتخاباتیش و بی‌اعتنایی پرسر و صدایش نسبت به ملل متحد نگران ساخته است. بعد از 8 سال تعامل چندین کشوری اداره اوباما، بسیاری از دیپلومات ها نگران هستند که ایالات متحده به روزهای تاریکتر جورج دبلیو بوش رئیس جمهور پیشین امریکا برخواهد گشت که سیاست خارجیش را او بیرون از ملل متحد دنبال می کرد. ایالات متحده تنها بزرگترین کشور کمک کننده مالی به ملل متحد است که سالانه 8 میلیارد دلار کمک می کند و بعضی ها نگرانی دارند که این پرداخت پول ممکن در زمانی کم شود که پاسخ به بحران های بشری چندگانه هنوز وجود دارد. و خبر آخر این که باشندگان ایالت کالیفرنیای آمریکا سه شنبه واضح ساختند که آنها خواهان دونالد ترامپ در قصر سفید نیستند، زیرا آنها به طور اکثریت قاطع به هیلری کلینتون دموکرات رأی داده بودند. حالا آنها با یأس از پیروزی ترامپ به دنبال راه دیگری هستند. یک گروهی از جدای طلبان با استفاده از نارضایتی بعد از انتخابات تلاش دارند تا مسئله کلگزیت را مطرح کنند که اشاره به جدا شدن کالیفرنیا از ایالات متحده است. این طرح خروج بعد از تصمیم تاریخی جدا شدن بریتانیا از اتحادیه اروپایی الگوپذیری شده است. بحث این نظریه چهارشنبه در توییتر بروز کرد، جایی که توییت هایی با هشتگ کلگزیت تمام روز بر رقم صدها توییت پست شد. یک توییت کننده نوشته بود که وی تعصب، برتری جنسی و بیگانه هراسی را قبول ندارد. کالیفرنیا پرنفوذترین ایالت آمریکاست که بر طبق اداره احصایی ایالات متحده 11.6% نفوس آمریکا را در بر می‌گیرد. اگر کالیفرنیا از آمریکا جدا شود، مطابق احصایی ملل متحد 35مین کشور بزرگ در کره زمین خواهد بود. این بود مشروع خبرها از افغانستان و جهان و برمیگردیم به خبری که از حمله طالبان در شهر مزار شریف بود. همین اکنون خبرنگار رادیو آشنا میرویس بیژن در تماس تلفنی مستقیم با ما هستند. آقای بیژن سلام، صبح شما بخیر. آخرین جزئیات از حمله طالبان بر کنسولگری مزار شریف چی است؟ رقم تلفات آخر طبقی که گزارش شده چی است و نبرد آیا هنوز هم ادامه داره؟
با سلام به شما و شنونده‌های عزیز رادیو آشنا تو امریکا، آخرین جزئیات از آمار ناشی از انفجار در مقابل کنسول آلمان در مزار شریف، تا هنوز 2 کشته و یک بیشتر از 110 زخمی از افراد غیر نظامی و ملکی ما داریم که منابع در شفاخانه عزاوی ابو الحسین بلخی تایید کردند و مقامات امنیتی میگه که این حمله دقیقا در مقابل یکی از دیوارهای این کنسول صورت گرفته و در این رویداد به اندازه شدت داشته که شیشه های منازل تا فاصله چند کیلومتری تخریب شده و مردم سراسیمه از خانه هایشان برآمدند و بسیار از مردم در اثر فروریختن شیشه ها زخمی شده و کشته ها هم زمانی بوده که اینا برآمدند سراسیمه و با اصابت دیوار و پایه های برق و ایگپا جان باختن. در جمع کشته ها یک زن و همچنان اطفال و زنان هم جز زخمی ها هستن. مقام های امنیتی میگه که تنها هدف این حمله انفجار بوده که خواسته که دیوار فرو بریزه، ولی تا هنوز از حضور و وجود مهاجما که در داخل کنسول آلمان باشه جزئیات مشخص در دست نمونه. فرهای پراگنده هنوز هم شنیده میشه. بر اساس اطلاعات که ما از مقام های نظامی گرفتیم، تنها یک فایر است که گویا محافظین کنسول به خاطر موجودیت خودشان فایرهای پراگنده یا فشینگ میزنند. و در این رویداد گفته میشه که سفیر افغانستان در تاجیکستان که در جوار کنسول آلمان در مزار شریف در غرب روضه حضرت علی اونجا خانهش و منزلش بوده زخم برداشته و همچنان هنوز هم صدای شلیک شنیده میشه و ساحه از طرف پلیس انسداد شده و به خبرنگار را اجازه میده که بیشتر بره و از موقعیت کنسول و از دیوار تخریب شده تصویر بگیره. گفته میشه که این انفجار شدتش به اندازه‌ای بوده که در مقابل در دیوار کنسول گودال ایجاد کرده است.
و بر اساس گزارش بعضی خبرگزاری ها هلیکوپتر نیروهای ناتو هم بر فراز محل حادثه به پرواز هست و نظارت میکنه از نبرد به نیروهای امنیتی با شورشیان. آیا هنوز هم با مسئولین امنیتی آیا شما صحبت کردین؟ اونا چی میگن؟ آیا تانستن که تمامی حمله کننده را از پا در بیارن؟ آیا مشخص هست که چی تعداد حمله کننده بوده؟
خب از حضور وجود حمله کننده ها تا هنوز اطلاعات تایید نشده، دقیق نیست، مقامات تایید نمی کنه. از انفجار که در مقابل در دیوار کنسول آلمان در مزار شریف صورت گرفت، هلیکوپترهای به آسمان مزار شریف آمدن و گشدنی را آغاز کردند. این هلیکوپترها مشخص نبود که از نیروهای ائتلاف است یا از نیروهای اردوی ملی، چرا که بیشتر از چند هلیکوپتر بود که آسمان مزار شریف دور می زد و هدفش این بود که گویا مهاجمین بیشتر شد بعد از انفجار حمله بکنه. تا هنوز مشخص نیست کدام نیروها در با نیروهای هوایی کمک کردن، ولی بیشتر از این قوتهای حمایت قاطع در شمال افغانستان از حمایت نیروهای امنیتی اعلام کردن که اونا در عملیات ها همکاری میکنه. احتمال داره که این تیاره ها مربوط به نیروهای حمایت قاطع باشن. و از حضور مهاجمین در داخل کنسول هیچ نوع اطلاعات تایید نشده و فایرهای پراکنده هم که در اطلاعات نخست چنده شده او فایرهایی بوده که محافظین خود کنسول به خاطر که نه هیچ کس نزدیک این ساحه نشه فایر کرده و فایرهای هم از در پاسخ به این شلیک ها شلیک های پلیسی بوده که در اطراف کنسول وجود داشته.
بسیار خوب، تشکر از میرویس بیژن خبرنگار رادیو آشنا به خاطر گزارشی که از جزئیات بیشتر این حادثه ارائه کردن. در برنامه های بعدی عصر و یا شام رادیو آشنا جزئیات بیشتر رو دنبال میکنیم و طبعا از طریق فیسبوک رادیو آشنا صدای آمریکا که facebook.com/voadari هست جزئیات بیشتر حتما دنبال خواهد شد. تشکر از شما آقای بیژن به خاطر گزارشتان. به ادامه خبرها و گزارش ها گوش کنید.
رادیو آشنا، آشنای شما.
گزارش از افغانستان میشنوید. کمیته گزینش فهرست 21 تن را برای کمیسیون مستقل انتخابات و 15 تن را برای کمیسیون شکایات انتخاباتی تهیه کرده به رئیس جمهور فرستاده است. از میان اینها 7 تن را برای کمیسیون مستقل انتخابات و به تعداد 5 تن را برای کمیسیون شکایات انتخاباتی انتخاب کنند. عبدالحی ورشان از کابل در این باره گزارشی را تهیه کرده است.
در میان 36 تن برگزیدگان کمیته گزینش نام 8 خانم به چشم می‌خورد که همه معیارهای سخت قانونی و معیارهای ترجیحی را تکمیل کرده شامل فهرست شدند. خانم سریا پایکان از ولایت جوزجان دارای مدرک تحصیلی دکترا، خانم زکیه عادلی از ولایت میدان وردک دارای درجه تحصیلی دکترا، خانم شعلا فرید از ولایت فاریاب دارای درجه تحصیلی ماستری، خانم ملیحه حسن از ولایت کابل دارای درجه تحصیلی ماستری، خانم وسیمه بادغیسی از ولایت بادغیس دارای درجه تحصیلی ماستری، خانم حمیرا حقمل از ولایت کابل دارای درجه تحصیلی لیسانس، خانم شفیقه معابر از ولایت ننگرهار دارای درجه تحصیلی لیسانس و خانم مریم زرمتی از ولایت پکتیا دارای درجه تحصیل لیسانس. خانم ماری اکرمی عضو کمیته گزینش در مورد انتخاب این خانم ها صحبت نموده گفت که در ابتدا وی نگرانی داشت که حضور زنان کم رنگ است. بعدن با توجه به معیارهایی که کمیته گزینش تعیین کرده بود خانم های را انتخاب کرده شامل فهرست ساختند که دیگر مانند دوره های گذشته سمبولیک و نمادین نمی باشند، بلکه با داشتن معیارهای بلند می توانند نقش اساسی را در مسائل سیاسی کشور ایفا نمایند.
که دیگر خانم باعث سمبولیک نباید در مسائل سیاسی مملکت رول خود سمبولیک بازی نکنه، که ما تونستیم که خانم های را به صد علمی بسیار به صد رده های بالا و خوشبختانه داریم.
خانم اکرمی اظهار اطمینان کرد که با توجه به توانایی و دانش عالی که این خانم ها دارند در برگزاری انتخابات سالم و شفافی آینده نقش اساسی را ایفا خواهند کرد.
واقعا مطمئن هستم که بر افغانستان می اندیشن و مطمئن هستم که ما در آینده انتخابات سالم و شفاف.
این حضور پررنگ خانم های تحصیل کرده در فهرست نام کاندیدان کمیسیون های انتخاباتی در میان فعالان جامعه مدنی بازتاب خوب داشته است. خانم مبینه خیراندیش ژورنالیست و مسئول نای در شمال افغانستان از حضور پررنگ زنها در نهادهای مهم دولتی ابراز خوشی نموده گفت که چنان معلوم می شود جامعه سنتی افغانستان آهسته آهسته با واقعیت‌ها و ارزش‌های دموکراسی باور پیدا کرده است. خانم خیراندیش از رئیس جمهور کشور خواست که مانند گذشته به حضور زنان بدید سمبولیک نگاه نکند، بلکه به توانایی زنان اعتماد کند و نگرشی پروژه‌ای هم نداشته باشد.
با توجه به دانش دانش و تحصیلات که دارن میتونن کارهای بهتر انجام بدن یک نکته مثبت است و من خوشبین هستم با معرفی بالمانی که اونا سطح تحصیلی بالای برخوردار هستن و امروز جا افتادن در کارکردهای سیاسی و حکومتداری کشور و میتونن که به طور مستقل در کمیته تصمیم خود ابراز کنن و اهداف واضحی برای منافع ملت افغانستان انجام برسونن.
عبدالله شفایی عضو کمیته گزینش معیارهایی که برای گزینش این افراد بخصوص این خانم ها در نظر گرفته شده است را برشمرده گفت که تحصیلات عالی، تجربه کاری و سایر معیارهای قانونی و ترجیحی بوده است و فشار و مداخله هیچ مقام را نپذیرفتند. به قول آقای شفایی، کمیته از لحاظ قانون مکلف بود که در گزینش افراد ترکیب قومی، جنسیتی و ولایتی را در نظر بگیرد. با یک نگاه شتاب زده معلوم می شود که مشارکت ملی با وجه حسن مراد شده است. 3 خانم پشتون، 3 خانم تاجیک و 2 خانم هزاره از میان اینها از ولایت‌های مختلف شامل فهرست شدند. اما جانداز پنغر رئیس شبکه اکسین این مشارکت ملی را به عنوان یک مشکل در راستای گزینش افراد شایسته می‌پندارد که به قول وی تا حدی اعضای کمیته گزینش را با دشواری‌ها مواجه ساخته است.
صدای آمریکا آشنای شما.
فرید مهمند وزیر تحصیلات عالی افغانستان میگوید اعمار پوهنتون اسلامی در کشور میتواند از سفر محصلین علوم دینی به خارج آن کشور جلوگیری کند. خانم مهمند میگوید کشورهای تمویل کننده این پوهنتون عمدتاً کشورهای اسلامی هستند. نوشابه آشنا با فرید مهمند مصاحبه انجام داده و از وی در مورد پلان درسی و نظارت این پوهنتون اسلامی که در افغانستان به تازگی افتتاح اعمار می شود پرسش‌هایی را مطرح کرده است.
وزیر صاحب با وجود که تعداد زیاد پوهنتون‌های دولتی و خصوصی در افغانستان موجود است، همچنان مدرسه‌های دینی در افغانستان است. فایده اساسی ایجاد پوهنتون اسلامی در افغانستان برای مردم چی خواهد بود؟
همونطوری که شما میدونین افغانستان یک کشور اسلامی است و مردم افغانستان الحمدلله مسلمان هستند. اینا بعضن به خاطر آموزش های دینی مجبور میشن که به کشورهای همسایه برون و در مدرسه هایی که در کشورهای همسایه وجود داره اونجا آموزش ببینن که بدبختانه با آموزش هایی که از اونجا میبینن اینا بدبختانه سلسله مسائل دیگر هم داخل کشور میسازن. بنابراین به خاطر از اینکه این آسیب پذیری ها از بین بره و در ضمن ما پوهنتونی با معیارهای بین المللی داشته باشه، به این خاطر ایجاد همچو پوهنتونی در داخل افغانستان یک نیاز جدی هست.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان در قسمت نظارت از نصاب تدریسی پوهنتون اسلامی که امروز تادابش گذاشته شد چقدر جدی است؟
دقیقا در پهلوی علوم اسلامی یا شریعت که به معیارهای کشورهای اسلامی با معیارهای بلند کشورهای اسلامی در اینجا تدریس خواهد شد، در پهلوی ازو البته که این پوهنتون علوم معاصر هم و ضرورت‌های یا اولویت‌های جامعه ما را مد نظر خواهد گرفت و پوهنده‌های مختلف را از علوم مختلف این پوهنتون دارا خواهد بود.
اگر یک کمی در قسمت تمویل تطبیق پروژه که پوهنتون اسلامی را می‌سازه کمک وضاحت بده.
تشکر. ما فکر می‌کنم فعلا که فقط دیوار احاطه زیر از بودجه وزارت تحصیلات عالی قرار است که آماده شده که امروز سنگ تهداب شما گذاشتیم. باقی ما با امی که ماستر پلان دقیقا تکمیل شد، ما یک مجلس هماهنگی دونرها یا کمک کننده های خود خواهیم داشت و در اونجا با کمک کننده های خود یا با مساعدت کننده های خود ما این مسئله در میان خواهیم گذاشت. ولی بان هم قبلا هم ما با بعضی از کمک کننده هایی که عمدتاً از کشورهای اسلامی هستند ما با اونا مسئله را در میان گذاشتیم و احتمالاً بیشترین تمویل کننده ای پوهنتون کشورهای اسلامی خواهد بود و همچنان مساعدت کننده ها یا کمک کننده های دیگه هم اعماری پوهنتون با ما کمک خواهند کرد، زیرا قرار تخمینی که شده ممکن در حدود 250 میلیون دلار آمریکایی برای ساختن پوهنتون نیاز باشه که واقعا از توان بودجه انکشافی وزارت تحصیلات عالی ملمدار به دور است و نیاز جدی وجود داره که کمک کننده های و مساعدت کننده های مختلف ما را به این عرصه کمک بکنن.
بله، در قسمت تدریس چی نظر دارین؟ آیا تضمین وجود داره که با چی نوع و با چی شیوه تدریس پوهنتون اسلامی باید نظارت شود؟
طبعا این پوهنتون هم مثل سایر پوهنتون های افغانستان زیر نظارت و کنترل مستقیم و مستمر وزارت تحصیلات عالی خواهد بود. نصاب تحصیلی این پوهنتون با پوهنتون های معتبر دنیا از پوهنتون های معتبر دنیا همکاری خواهیم گرفت. طور مثال ما با پوهنتون اسلامی مالیزیا فعلا هم روابطی را داریم و تفاهم نامه را امضا کردیم که انشاءالله در قسمت ساختن نصاب تحصیلی هم ما از اینا هم کمک خواهیم گرفت و در قسمت نظارت و تطبیق از این وزارت تحصیلات عالی جدا متأهل است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و گزارش دیگری از افغانستان، ریاست حج و اوقاف فاریاب میگوید که یکی از وظایف مهم و اصلی علمای دینی تنویر اذهان عامه در بخش‌های مختلف به خصوص راجع به صحت از دیدگاه دین اسلام است. در این باره نصیر احمد ازبک‌اوغلی از فاریاب گزارش می‌دهد.
افغانستان کشوری هست که اکثریت مردم آن مسلمانند و به عقاید دینی احترام دارند. به همین سبب تبلیغات علمای دینی از طریق منابر مساجد در رابطه به مزایا و تطبیق بهتر واکسین پولیو یا فلج اطفال خیلی مؤثر دانسته می شود. مولوی گل احمد لطفی مسئول بخش ارتباطات ریاست ارشاد و حج اوقاف ولایت فاریاب به رادیو آشنای صدای آمریکا گفت تبلیغات از طریق علمای دینی در خصوص واکسین پولیو 100% نتیجه مثبت خواهد داد.
در جلسات ریاست محترم صحت عامه هم اشتراک کردیم با شمول دیگه همکارا و از ژورنالیستا. در خود ریاست هم با علما و خطبا جلسه گرفتیم. از روی طرز العمل طبق لایحه وظایف علما و اماما و خطبای کرام وظیفه میتیم راجع به ارتباط صحت از دیدگاه دینی مقدس اسلام و راجع به ارتباط امراض پولیو و سایر مرضها و اضرار مواد مخدر و سایر موضوعات برنامه مشخصی داریم. در علمای کرام وظیفه میتیم اونا از طریق منابر و مساجد اذهان عامه را روشن میسازن. یقینا چنانچه که والدین مکلفیت دارند در نام نیک اولاد و در تعلیم قرآن اولاد، در حفاظت و مواظبت اطفال هم مکلفیت رسمی دارند.
محمد ظاهر انیق باشنده شهر میمنه به رادیو صدای آمریکا گفت مردم به سخنان علمای دینی اعتماد و احترام میکنند. با باور آقای انیق به همین دلایل تبلیغات از طریق منابر مساجد از سوی امامان درباره صحت به خصوص مزایای واکسین پولیو یا فلج اطفال خیلی مؤثرند.
همان طور که میدان جامعه سنتی است که بیشترین افراد جامعه یا مردم ما اعتقادشان یا اعتمادشان در رابطه با علما است، آنها زیادتر به علما اعتقاد دارند و از آنها پیروی میکنند. ضمن از اینکه علمای کرام در مورد اعتقادات دینی روزهای جمعه در منابر خطبهشان را ارائه میکنند، در مورد صحت از آن جمله که مرض پولیو یک مرض کشنده است تبلیغهایشان را ما چندین بار شنیدیم و بسیار تاثیرگذار است و از آنها استفاده کردیم.
این باشنده شهر میمنه از تمامی علمای دین خواست به منظور آگاهی بیشتر افراد جامعه در رابطه به مرض کشنده پولیو تبلیغاتشان را افزایش دهند تا هیچ طفلی مصاب به این مرض نشود. اما نعمت الله یکی دیگر از شهروندان شهر میمنه ولایت فاریاب به رادیو آشنا گفت اکثر علمای دینی به دلایل مختلف در زمینه واکسین پولیو تبلیغ نمی کنند.
اکثر وقت در مسجد به خاطر ادای فرض نماز جمعه اشتراک میکنم. با تاسف که علمای کرام در موضوع واکسین و پولیو صحبت نمیکنن. نمیدونم دلیل از این تا به حال مشخص نشده از کدام دید یا تبلیغ نمیکنن، اما این مرض خیلی کشنده و خیلی به روان و فیزیک اطفال ضرر داره.
بیخبری مردم در زمینه تطبیق واکسین پولیو همیشه مشکل آفرین بوده است. بناهن آگاهی عامه یکی از کارهای مهم مسئولین صحی و از مسئولیت‌های اساسی علمای دینی و ملایمامان مساجد می باشد. نصیر رحمت ازبک‌اوغلی، رادیو صدای آشنای آمریکا، فاریاب.
صدای آمریکا، آشنای شما.
مقامات در پاکستان میگویند که کشته شدن اخیر رهبران شبکه حقانی در افغانستان بیانگر این است که ادعاها که گویا اسلام آباد این گروه دشتفکن را پناه داده است بی بنیاد است. رویا زمانی با شرح این گزارش.
مقامات افغان و ایالات متحده از مدت‌ها به این سو ادعا کردند که گروه حقانی با استفاده از پناهگاه‌های امن در پاکستان و با کمک استخبارات آن کشور در حمایت از شورشیان طالب حملات مرگبار فرامرزی را انجام می‌دهد. نفیس زکریا، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، روز پنجشنبه گفت که حکومت آن کشور این ادعا را همواره رد کرده است.
Since July this year, eight leaders and commanders of Haqqani network alone have been actually
از ماه جولای سال جاری به این سو 8 رهبر و قماندان گروه حقانی در افغانستان توسط نیروهای افغان و آمریکایی از بین رفته اند.
این مقام پاکستانی همچنان از گزارش ها پیرامون تلفات ناشی از حملات هوایی تیاره های بدون سرنشین آمریکایی و عملیات نیروهای کماندوی افغان و کارمندان استخباراتی در مناطق شرقی و جنوب شرقی افغانستان در امتداد سرحد با پاکستان یادآور شد.
So I think the number itself within this short period of time is
بناً به نظرم آمار کشته شدن رهبران حقانی در افغانستان در این مدت کوتاه نشان می‌دهد که رهبران شبکه حقانی در حال حاضر در کجا فعالیت دارند.
اما محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، می‌گوید که کشته شدن رهبران حقانی در افغانستان به این معنا نیست که آنان در افغانستان جا دارند. آقای رادمنش افزود که همه می‌دانند که لانه‌های دهشت افغانان در پاکستان است و شورای پشاور و شورای کویته در شهرهای میرانشاه و کویته جلب و جذب می‌کنند و دهشت افغانان را به افغانستان می‌فرستند. او اضافه کرد که نیروهای افغان رهبران شبکه حقانی و سایر دهشت افغانان را در دفاع از وطنشان کشتند. این در حالی است که وزارت خارجه ایالات متحده به دلیل راه اندازی حملات مرگبار علیه نیروهای آمریکایی و ائتلاف بین المللی و داشتن روابط نزدیک با القاعده شبکه حقانی را یک گروه دهشت افغان شناسایی کرده است. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا همچنان میلیون ها دلار جایزه را به معلومات اختصاص داده است که باعث مشخص شدن موقعیت و توقیف سراج الدین حقانی رهبر این گروه منجر شود. یگانه رهبر شبکه حقانی که در پاکستان کشته شده است، نصرالدین حقانی، برادر بزرگ رهبر فراری این گروه می باشد. این رهبر کشته شده گروه حقانی که گفته می شود در نزدیکی اسلام آباد زندگی می کرد، 3 سال پیش زمان توسط افراد ناشناس کشته شد که از یک بازار محلی نان خریداری می کرد. انس حقانی، برادر کوچک در این گروه، در حال حاضر در افغانستان در قید به سر می برد که به اتهام دهشت افغانی و مرگ محکوم شده است.
فشرده چند خبر. جنگجویان طالبان بر کنسولگری آلمان در شهر مزار شریف با بم و گلوله‌باری نیمه شب پنجشنبه حمله کردند. مقام‌های حکومتی افغان صبح جمعه گفتند که این حمله باعث نبرد شدید مسلحانه شد. در این حمله 2 نفر کشته شد و 110 نفر زخمی شده است. اسلام آباد میگوید که کشتار اخیر رهبران شبکه حقانی در افغانستان اتهاماتی مبنی بر پناه دادن آن گروه توسط پاکستان را رد میکند. وزارت خارجه پاکستان پنجشنبه گفت که از ماه جولای امسال به این سو 8 رهبر و قماندان شبکه حقانی توسط نیروهای افغان و آمریکایی در داخل خاک افغانستان کشته شده است. مقام های حکومتی در اندونزیا خبر مرگ یک رهبر برجسته گروه دولت اسلامی در عراق را تحقیق میکنند که اندونزیایی بوده است. انتخاب دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور آینده آمریکا بسیاری از دیپلمات‌ها را به خاطر سخنان انزوا طلبی کاندید در مبارزات انتخاباتیش و بی‌اعتنایی پر سر صدایش نسبت به ملل متحد نگران ساخته است. ایالات متحده تنها بزرگترین کشور کمک کننده مالی به ملل متحد است که سالانه 8 میلیارد دلار کمک می‌کند و بعضی‌ها نگران هستند که این پرداخت پول ممکن در زمانی کم شود که پاسخ به بحران‌های بشری چندگانه در تقلا است. شنوندگان عزیز، به این ترتیب به ختم برنامه امروز صبح از رادیو آشنا صدای آمریکا رسیدیم. لحظات بعد از همین امواج رادیو خبرها و گزارش‌ها را از همکارانمان از رادیو آزادی می‌شنوید که از پراگ و کابل نشرات می‌کنند. در اینجا به ختم برنامه صبح‌های امروز می‌رسیم. با شما خداحافظی می‌کنم. موفق و کامیاب باشین. روز خوش.